بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، در دعای 16 صحیفه مبارکه سجادیه رسیده بودیم به این قسمت که الان انشالله عرض میکنم، تا عرض شود که بقیه رو بگم تا اونجا که میتونیم. بله، اینجا امام علیه السلام برای اینکه ما یاد بگیریم و این حقایق آسمانی رو به خدا عرض می کند، و انت الذی عفوه اعلا من عقابه، خدایا تو همون کس هستی که عفوش از عقابش بالاتره، عفوش بیشتره از عذابش. خب و انت الذی تسعى رحمته امام غضبه، تو خدایی هستی که رحمت او جلوتر از غضبش راه میره. یعنی این کنایه از این است که اول رحمت بعد غضبه. توجه فرمودید، اول پدر پروردگار بنده رو مورد رحمت قرار میده، از اون اول مورد غضب قرار نمیده. خب و انت الذی عطاؤه اکثر من منعه، اینم که براتون خونده بودم، خدایی هستی که عطای او از منعش بیشتره. حالا از اینجا مونده و یه نکته رو میخوام اول خدمتتون عرضه بدارم. شاید ملاحظه فرمودید که بنده سر بعضی از لغات دقت میکنم. میدونید شما عزیزانم که اهل فضلین، انشالله هماهنگ شوید، چون سخن معصومه. اگه معصوم نبود، خب آدم یه وقتی حالا لغت رو مثلا ممکن بود که مسامحه یه هم بشه، نقل به معنا بشه، ولی معصومه. باید این لغت ها دونه دونه دقت بشه روش، و این مهمه. و انت الذی لا یرغب فی جزاء من اعطاه، خدایا تو کسی هستی که به کسی که چیزی میدی در فکر گرفتن پاداش نیستی. باید چیزی به بنده من بدیم که مثلا اگه چیزی هم اون به ما بده. نه، همش یه طرف است، همش تفضل الهیه. و انت الذی لا یفرط فی عقاب من عصاه، حالا اومد یه نفر مستحق عذاب شد، عقاب شد، اما چقدر عقاب؟ میفرماید تو خدایی هستی که در عقاب کسی که او را معصیت کرده افراط نمی کنی. آقا یه گناه کرده، یه گناه، تازه اگر میبخشه، اگر نبخشید، بله، جزاء سیئتون جزاء سیئتن سیئتون مثلها. بله، یه گناه کرده، فقط به اندازه یه گناه. بله، افراط نمی کنه دیگه. بله، خدمت شما عرض می شود که حالا یه صحبتی هست در این که تو در اوائل این صحیفه من خدمتتون چیزی رو عرض کرده بودم که یه وقت یه آدم هایی که مثل بنده، مثل خود من جاهل هستن، میان میگه آقا مگه نگفتین چه مقدرات انجام میشه و خلاصه خدا هرچی بخواد میکنه، دعا چیه؟ پس این دعاها چیه؟ درخواستا چیه؟ بینا خیلی دیگه مثل این که آدم هایی هن که معلومات معنوی ندارن. جواب این است که عزیز من، ببینید، اگر دعا در واقع یه چیزی بود که بنده فقط این دعا رو ابداع کرده بود از خودش، کار خودش بود، می گفتیم خب آقا بله، یعنی چی؟ چه دعا میکنی؟ اما وقتی ما مأمور هستیم به دعا، ببینید اگر مأمور نبودیم این حرفا پیش میمد، چرا دعا میکنید؟ اگه ابداع خودمون بود از پیش خودمون دعا میکردیم، اما الان نه، آقا مأموریم، امر شده دعا کنید. چشم، پس لابد مصلحته. بعدم گفتم خدمتتون در گذشته بعضی از مقدرات مشروطه، میگه اگه دعا نکند چنین میشه، اگه صدقه ندهد چنین میشه، صدقه بده چنین میشه، اینا دیگه مشروط بعضیاش، اینا رو خوندیم در گذشته. حالا اینجا زبان حال این بنده است که خدای من که از پیش خودم دعا نمی کنم، این ابداع من نیست این دعا. و انا یا الهی عبدک الذی امرته بالدعا، ای خدا من همون بندت هستم که خودت امر کردی به دعا. وقتی امر کردیم بندت چی گفت؟ فقال، مال بنده است، فقال لبیک و سعدیک، گفت چشم خدایا لبیک و سعدیک، دعا میکنم. ها انا یا رب، ها انا زا یا رب مطروحم بین یدیک، خدای من جلوی تو بستی که من انداختن، اصلا افتادم. حالا خدا که پیش پا نداره، جلو نداره، هم مقصود بالاخره کنایه از این است که الان من ذلیلانه در برابر تو بستی که زمین افتادم، اصلا در اختیار تو هستم، نیاز دارم به تو. ها انا زا یا رب مطروحم بین یدیک. خب خدمت شما عرض شود که دقت بفرمید، اینجا خیلی مهم است. انا الذی اوقرت الخطایا زهره، خدایا من همانم که گناهان پشتم رو سنگین کرده، چون گناه هر کس مثل یک کوله بار است که حمل میکنه. خب آقا ببینید، اقرار به گناه خیلی مهمه. یعنی چی؟ ها، خدا بالاتر از این است که مثلا بندش بیاد بگه من بد کردم خدا خوشش بیاد، نعوذ بالله. خدا مثل ما که نیست که، ما یه وقت میگیم که بله فلان کس تا معذرت نخواد مثلا نمیشه، بنده این حرفا رو میزنه. خدا به ما که میگه اقرار کنید، اعتراف کنید، برای پیشرفت خودمون عزیز من. شما سوره مبارکه صافات را بخونید، خیلی عجیبه دیگه، قرآن شعر نیست بگی که من نمیدونم مثلا شاید معناش این باشه، روایت نیست که بگی شاید سندش ضعیف باشه، بابا این قرآنه. نگاه کنید اونجا در مورد حضرت یونس علیه السلام، البته انبیا معصومن، اینا تأویل داره، همش ظواهر رو ما داریم عرض میکنیم. ایشان که رفتن فالتقمه الحوت، خلاصه ماهی او را بلعید و هو ملیم، خب رفت و شکم ماهی. والله به خدا، خدا را که بشناسیم همه کارمون درست میشه. خدا را ما درست باید بشناسیم. ببین خدایی که این کار را بلده، این آدم میره تو شکم ماهی، خب یک مکان ظلمانی مرطوب و اونجا اقتضا هست که بالاخره این هضم بشه، موجودی که رفته تو شکم اون خب باید هضم بشه. اما نه، دستور میده همه اینا باید متوقف بشه. اینم میره اونجا تو اون ظلمات، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نماز قفیله را که میخونن، 50 سال این بند خدا قفیله خونده، اما بلد نیست در داخله منزل خودش رفتار کنه با زن بچهش. چرا اینطور شده؟ 50 سال میگه و زن نون زهبه، دیدید که مقدسا نماز قفیله میخونن؟ قفیله رد نمی کنیم، ما صحبت داریم، صحبت میکنیم، بعدم میرم میان فاطمینیا گفت قفیله نخونید. نه، هم شرفی نزدم من عزیز من، میخوام عظمت اسلام رو برسونیم. 50 سال بزن نون زهب مغاظبم فزن نعلم نقدر علی، و چی شد نتیجهش؟ یه نماز قفیله باید تو رو اصلاح کنه. چرا اصلاح نشدی؟ چرا هنوز وقتی میگه تو خونه مرد بد زن و چه میلرزن؟ چرا این طور شد؟ چون قفیله رو فقط برای ثوابش خوندی، هیچ وقت فکر نکرده در مزامینش. باباش شوخی نیست. نگاه کنید، حالا این پیغمبر خداست. فالتقمه الحوت و هو ملیم. تو سوره صافات یه جوره حکایت حضرت یونس، تو سوره انبیا به گونه دیگری است. قرآن که حکایت را تکرار میکنه در خودش، هر کدوم یه بعدی دارن، یه زاویه‌ای دارن. حالا اینجا اینه، در سوره انبیا میفرماید که بله اون ما رو صدا کرد و اقرار به گناهش کرد و کذالک ننجی المؤمنین. یعنی چی؟ دیگه اگر میگفت و کذالک ننجی الانبیا، ما دیگه هیچی دست پامون شل میشد. ما خدا پیغمبر را نجات میده. نه، و کذالک ننجی المؤمنین، هر کس ایمان بیاره اعتراف کنه به گناهش، ما او را نجاتش میدیم. تو سوره صافات خیلی پررنگه، اینو گوش بدید. قرآن، گفتم حدیث نیست، قبول بفرمید، ایمان بیاریم. یا ایها الذین آمنو آمنو. عجب، به ماها میگن آمنو، چه سر بعضی چیزا هنوز گیریم ما. فلولا انه کان من المسبحین، اگر این اعتراف رو نمی کرد، لا اله الا انت سبحانك، نمی گفت، للبس فی بطنه الى یوم یبعثون، تا قیامت نگرش می داشت. پس خدا قادره که تو شکم ماهی هم یکی صدها سال نگه بداره. امام زمان سلام الله علیه در هوای آزاد در شرایط خوب داره زندگی میکنه، خدا خواسته عمرش زیاد بشه، چه تعجب میکنید؟ خدا این خداست. توجه کردیم؟ خیلی خب، این اقراره به نفع ماست. انا الذی اوقرت الخطایا زهره، خدایا من اون بنده هستم که گناهان پشتم و سنگین کرده. و انا الذی افنت الذنوب عمره، من همانم که گناهان عمرش رو فانی کرده. وای چقدر گناه. یه لطیفه اینجا هست، گوش بدید، خوبه. و انا الذی بجهله عساک، ای خدا من بنده هستم که با جهلش تو رو معصیت کرده. ولم تکن اهلا منه لذاک، این واو رو ادبا واو حالیه گرفتن. عزیزان دقت بفرمید، من بنده هستم که به جهلش تو رو معصیت کرده، در حالی که تو اهل این نبودی، سزاوار نبود کسی تو رو معصیت کنه، اینقدر خوبی تو. این واو حالیه است. یه داستان خیلی لطیف اینجا بگم براتون، خیلی مختصر. مرحوم عالم جلیل، سید جلیل، سید عارف نازنین، مرحوم آیه قاصد مهدی قوام رضوان الله علیه، که بنده حال معلومات ناقابل در مورد او داشتم، گفتم بین اونو، اخیراً هم دیدین که الحمدلله یه بالاخره یاد بودی از در سیما از او کردند و خیلی خوب شد این کار. البته اونی که در اونجاها گفته شده ایشون بالاتر از اونا بود، نمیخوام بگم اینا بد کردن، نه، برای مردم بیشتر از این نباید گفت. قاصد مهدی فامیلش تاها نسب بود، منتها معروف بود به قوام. یه جمله از اون نقل میکنن، خیلی لطیفه، خیلی لطیفه. اینو یادم افتاد، میگه و انا الذی بجهله عساک، خدای من بنده ای هستم که با جهلش تو رو معصیت کرده. میگن یه وقتی دیدن که قاصد مهدی میگه که خدای اگر ما تو رو معصیت کردیم، بنای جنگیدن با تو نداشتیم، نفهمیدیم. خیلی زیباست. نمیخواستیم با تو بجنگیم، ما فهمیدیم، فقط جهل. واقعا انشالله که هیچ کس بنای جنگیدن با خدا نداره. یه عده هستن در دنیا، اونا رو نمیگیم، اونا با همه میجنگن. حالا اینجا میخواد علل ترقی بنده و بخشیده شدنشو بگه، منتها با یه حال خاصی در قالب سوال. حالا میگه من گناه کردم، گناهان پشتم رو خم کردن. هل انت یا الهی رحم من دعاک، خدایا تو رحم کننده کسی که تو را میخواند هستی؟ فابلغ فی الدعا، پس در دعا در خواندن تو مبالغه کنم. ام انت غافر لمن بکاک فاسرع فی البکا، یا آیا تو بخشنده کسی هستی که برای خاطر تو گریه کنه؟ پس من در زیاد گریه کنم، سرعت بگیرم در گریه. یعنی چی؟ بالاخره یعنی دعا باعث رحمت پروردگار میشه، یعنی گریه برای خدا باعث رحمت میشه، به شرط اینکه واقعا از جان منبعث بشه. خب اینجا گفتیم که چون کلام معصومه، در لغت ها باید دقت کنیم، اینجا متوجه میشید که میگه لمن بکاک. اینجا بکا بدون حرف جر مفعول برداشته، ها دیگه نمیگه بکا لک. چرا اینطوری شده؟ این اصطلاحی است که خیلی وقتا در عربی فصیح جار رو جردهنده رو میندازن. تو تاریخ شما نگاه کنید، وقتی حمزه سید الشهدا علیه السلام شهید شد، مثلا مرثیه هایی که برای او در تاریخ های خیلی قدیم ثبت شده میگن که وقال فلان یبکی حمزه، نمیگه یبکی لحمزه، شاعر است که برای حمزه گریه میکنه، لام اینجا میفته. خلاصه اینم از این استفاده لغوی. پس اینطور شد که خدای، پس اگر تو دعا کننده را مورد مرحمت قرار میدی، من زیاد دعا کنم. خدای به گریه من ترتیب سر میدی، گریه کنم. ام انت متجاوز ام من عفر لک، یا خدای تو گذشت کننده ای کسی که صورت به خاک گذاشته باشد. الله اکبر، این تعفیر، صورت به خاک گذاشتن اسرار دارد که عوام بازی در نیاریم، ما ببریم تو موبایل ها و نمیدونم دیگه، وای وای از این موبایل ها که نیمه موبایل ها نمیذارم ما حرف بزنیم. خلاصه بهتون بگم دیگه، تقصیر من نیست، چون افشای اسرار اهل بیت جایز نیست. موبایل جامعه جهنم هم که تو جیب شما ها هست، خودش ما رو دیگه نمیذاره حرف بزنیم، چیکار کنیم دیگه؟ هی برو توی زن بچه اهل و ناهله تق تق ده بزن. که ابن فاطمی اینجور گفتم، زید ابن ارقم اینطور گفت. خدای به دادمون برس. ای خدا کاش این موبایل فقط به اندازه همون تماس گرفتن و جواب گرفتن میشد. الان شده جامعه جهنم. ای وای، تعفیر یعنی صورت را به خاک گذاشتن خیلی مهم است. ام انت متجاوز عن من عفر لك وجهه تذللا، خدایا تو گذشت کننده هستی از کسی که صورتش رو صورتش ذلیلانه رو خاک گذاشته. ام انت مغن من شکا الیک فقره توکلا، تو غنی کننده هستی کسی که با توکل فقرش رو به تو شکایت کرده. الهی لا تخیب من لا یجد معطیا غیرک، گوش بدید خیلی زیباست. خیبه یعنی چی؟ خیبه ضرر کردن، نرسیدن به مقصود، دست خالی بودن. الهی لا تخیب من لا یجد معطیا غیرک، خدایا دست خالی نکن کسی را که عطا کننده غیر از تو ندارد. آخه تو هم عطا نکنی کجا بره این بیچاره. ولا تخذل من لا یستغنی عنک به احد دونک، خدایا وا مگذار، رها نکن کسی را که به وسیله هیچ کسی از تو بی نیاز نمی شود. یعنی هیچ کس جای تو را به او نمیده، هیچ کس جای تو را به او نمیده. خب الهی فصل على محمد و آله. ولا تعرض عنی وقد اقبلت الیک، خدایا پس درود و رحمت بر پیغمبر را بفرست و از من رو مگردان، در حالی که من به سوی تو رو کردم، رو آوردم به سوی تو. اینجا حکایتی داریم که اینو بشنوید براتون خیلی زیباست و برای من نادان خیلی زیباست، اینو در گذشته به دوستان گفتم، اما گوش بدید یه بار بگم. ولا تعرض عنی، از من روی مگردان، یک داستان داریم در اینجا. عرض می شود که در گذشته در جوانی دیدم که یک شب دو تا از محرمان امیرالمؤمنین شب آمدن خدمت آقا. اینا کی بودن؟ یکی نوف بکالی بود، یکی حبت العرنی. اینا به تعبیر بنده، حالا اینطور میگم، از شاگردان نیمه شب امیرالمؤمنین بودن. خب عزیز من، بارها عرض کردم که فکر کنی که اسلام همین است که تو بلدی منم بلدم، کلا سرمون میره. توجه کردید اسلام خیلی کلاس داره، به اندازه ظرفیت ها پخش شده. اسلام دین بزرگیست، به خدا قسم میگه همین بود، میگم به خدا قسم، بارها گفتم اگه همین بود که من تو بلدی، امام حسین در راهش کشته نمیشد. به بالاتر از این هست پس. اما من از اسلام چیزی نمیدونم که آخه دیگه گفتم مردم خسته شدن. باری کلا پسر ناخنات بگیر، سیبیلات بچین، یه خط کیپ کن. ما اسلام فقط اینو میدونیم دیگه، برای این امام حسین کشته میشون. وقت اسلام اگر فقط این باشد، اون وقت کمیل و امیر المومنین، کمیل و دستش میگیره نصف شب میبره تو صحرا، تو صحرا ایها الناس، تو بیابون. اونجا میفرماید انها هنا لعلما جما لو وجدت له حمله. کمیل، اینجا علم زیاد است اگه حاملی پیدا کنم. یعنی چی؟ یعنی اینجا شکیات نماز بود؟ تو رو خدا بگو دیگه، شک و سهو بود اونجا که نمیتونست به کسی بگه. نمیخوایم زیرا به شک و سهو بزنیم، اونم از اسلامه، باید یاد بگیریم. نگیریم نمازمون خراب میشه، نمازمون خراب بشه، همه چیمون خراب میشه. اما میخوام بگم اینا آسونه، مهمه برای آسونه. پس اینکه کمیل برداریم ببریم تو بیابون و تو صحرا نصف شب بگیم انها هنا لعلما جما لو وجدت حمله، ببینید چی بوده این علم. یه خورده فکر کنیم آخه عزیز من. سبحان الله، من نمیدونم چی بگم والله به خدا، نمیدونم. الان یه دستم 24 ساعت همه مملکت شیعه و معارف خدا بی جنگن. مولوی کافره، ملا صدر از دین خارج شده، نمیدونم. ای بابا، ما چه نمیخوایم بگیم اینا معصوم بودن، نعوذ بالله، نستجیر به همچه حرفی که نزدیم، اما آخه این طور جنگیدن و معارف، آخه شما از کجا مجاز شدید آخه؟ چیکار کنیم پس آخه؟ الله اکبر. این کافره، اون کافره، اون عارف کافره، این عارف استکانی پر جدا بذارید. نمیخوایم بگیم اینا معصوم بودن، نه اصلا این نیست، نه اصلا تخصصیه، اصلا غیر متخصص نماید در مورد مولوی حرف بزنه، غیر متخصص نماید در مورد ملا صدر حرف بزنه. اصلا عزیز من، اینا رو گفتیم قبلا، نمیخوایم بگیم اینا معصوم بودن، امام بودن، نه. اما اینطور هر کس به خودش اجازه بده اینطور به جنگه و فکر کنه که همه اسلام رو بلده، این خطرناکه. اینو میخوایم بگیم. غیر از خلاصه، اینا نوف بکالی، نوف بکالی و حبت العرنی. ببینید فرمود که ولا تعرض عنی، از من رو مگردان. اینی میخوام شرحش کنیم، صحیفه است، گوش بدید، جالبه. این دو نفر محرم بودن. میگه که رفتیم خونه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، آقا رفتیم منزل آقا. پاسی از شب گذشت و خیلی جالبه، آقا به این دو نفر فرمودن که خب همچه بمونید، به کجا میرید؟ تا دیگه مثل این که بندگان خدای فراغتی داشتن، فرصتی داشتن. فرصت خیلی مهم، آدم قدر بدونه. انشالله که خدا به همه من عافیت بده. خیلی خب، آقا دوتا رخت خوابم برای ما قرار دادن. الله اکبر. آقا عجب موقعیتیست، ملائکه منتظرن نصف شب برسه برنامه نصف شب امیرالمومنین تماشا کنن. الله اکبر. الله. شب ز اسرار علی آگاه است. دل شب محرم سر الله است. حالا دو نفر بنا سجه بخوابن. خیلی خوب. میگه خوابیده من مگه خوابشم میبره مگه؟ مگه میشه خوابید؟ لا اله الا الله. آقای آیت الله بهاءالدینی یه ذره نور از امیرالمومنین گرفته بود. آخه اینا رو نمیشه قیاس کرد، آخه اینا کجا امیرالمومنین کجا؟ ولی این یه ذره نور آقای بهاءالدینی آیت الله، چند وقت پیش در تهران ما محل امیریه منزلی داشتیم، اومد اونجا، آقا هیچ کس نتونست بخوابه، نه خوابیدن نتونستن، تمام بچه کوچیکا حتی، ما چرا بخوابیم؟ ما آقا داره چی کار میکنه؟ هیچ که نخوابید. وقت اینا برن منزل سلطان اولیا خوابشون ببره، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، حالا برن بخوابه؟ نه، نخوابیدن. همطور شاید هم از بیخوابی هم دیگه بیخبر هم بودن، حرف نمی زدن. آقا تشریف بردن بیرون، حالا کجا رفت؟ آقا برنامه زیادی داشت. آقا نخلستان می رفت، آقا در خانه فقیر می رفت، به نفس نفیس خود برای این آذوقه می برد. یه وقت دیدن خیلی از شب گذشته آقا تشریف آوردن. اینجا مهمه، این دو نفر خدا بیامرزدشون اینجا را فیلم برداری کردن. الله اکبر. نمیست شما ها موبایل هم نداشتن ها؟ ولی این تیکره فیلم برداری کردن برای نسل امروز باقی مونده، چه من الان دارم با شما حرف میزنم. میگه همطور دیدیم آقا اومد چیکار مهد بکنه، حالا ظلمت همه جا را پوشونده. سلطان اولیا آمد، اول رفت زیر آسمان، زیر آسمان استادن آیات شریفه این فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، اینا را میخوند، آنچنان میخوند مثل اینکه آیه ها الان داره نازل میشه. بله، توجه کردید؟ چون قرآن ناطق بود اینا را میخوند. بنده مطلبی گفتم در تلویزیون چندین سال پیش بود، پخش مستقیمم بود، حالا اب نداره، گاهی باز بنده نقل میکنن بعضیا، خب ایراد نیست، بنده گفتم این حرفم نشر بشه، ولی عزیزان خواهران برادران دقت کنید، ابو کاظم کربلایی که موهبت شده بود قرآن حفظ کرده بود، زمان ایشون با مولا صدرا قریب 450 ساله، ولی شما میدونید که خیلی برای من عجیبه، ایشان قرآن را سفید میدیده، مثلا کتابایی که مانند مغنی متول کتب طلبگی که از قرآن مثال میارن، خب سواد نداشته که، اینا را نشان میدادن، میگفت اینجا از قرآنه. آه کجا میدونسته؟ میگفت اینجا یک درخششی داره، اصلا سفیده میفهمم. الان این عمو کاظم کربلایی، مولا صدرا 450 سال قبل از این در دنیا بوده، تو رو خدا ببینید اگه معاصر بودم میگفتیم حالا این از اون اقتباس کرده، اونم از این اقتباس کرده. مولا صدرا در اسفار بحثی داره، این در لطف پروردگار بنده اینو یافتم آوردم گفتم انشالله که به قول چیزا میگن الکلمت الطیبه تبقى لأهله، برای شماها بمونه. قرض اینه که بله تخصصیه، نمیخوایم بگیم مولا صدر معصوم بوده، نه ناراحت نشن اونا که به گوششون یه وقت میرسه، شما اگه اهل فضلین، متفکر بودن، خطا هم داشتن، غیر معصوم تفکر میکنه، خطا هم داره، ثواب هم داره. قرض این که ایشون در وسط یک بحث یه جذبه بهش دست داده. ببینید مثل این هستم، من معذرت خواهم، ببخشید، شما با دوستتون دارین صحبت بیکنین، میگن یه نفر این بچه هاتون دوستتون میاد یه چیز واجب دارم میخوام به تو بگم، تو به مخاطبت میگی ببخشید، یه لحظه این در گوشت میگه و میره. این جذبه که میاد انشالله خدا نصیبتون کنه، منم اهلش نیستم فقط اسمشو شنیدم، ولی بیاد دیگه میبره، دست خودت نیست، بیاد میبره دیگه، تمام میشه، میکن اصلا. خلاصه این جذبه وسط درس میاد، ایشان تو اون جذبه میگه که قرآن رو با مرکب سیاه مینویسن و ما درست میبینیم. دروغ چه نیست، حسیه دیگه پدر جان، مرکب سیاه مینویسن ما هم سیاه میبینیم. میگه اما درست مرکب سیاهه، ولی من نباید سیاه میدیدیم. عجیب ها، اون عمو کاظم کربلایی میگفته اینجا سفیده، از سفید بودنش میفهمید، میگه مرکب سیاه بود. پس حالا که قرآن و مرکب سیاه نوشتن چرا ما سیاه میبینیم؟ میگه این به مرکب مربوط نیست، لکوننا فی عالم الظلمت و السواد، چون در عالم سیاهی به سر میبریم. آقا این سیاهه، ببین تمام دانشمندان عالم اوغلا بیان اینجا بگن که این حرف چیه. گفتم دیگه یه ده عقلشون به رخ میکشن، مولوی جانش به لب رسیده، آبا اینقدر از خودت دم نزن. آه نه، ما دانشگاه رفتیم، ما با عقلانیت باید صحبت کنید با ما. خیلی خوب، یه جا با عقلت جور در نمیاد من خودم بکشم، خودم دار بزنم، یه جا با عقل جور در نمیاد. خب بی بابا، عقلم یه حد مرزی داره، عقل نردوانه، میبردت بالا پشت بون، چیز عجیبی بود خودش هم باید بسته در کنار تو، خودت هم باید بسته کنارت، میگه والله تو نمیفهم، منم نمیفهم. بله خلاصه میگه لکون نافی عالم ظلمت و سواد، برای اینکه در عالم تاریکی به سر میبریم و بنابراین دیگه سیاه میبینیم دیگه. میگه اگر از دامن قرآن ناطق امیر المؤمنین بیاییم به قرآن، همه را سفید میبینیم، ولو چه مرکب سیاه نوشته باشن. حال این حرف ایشانه، بعدم معذرت خواهی کرده، گفته من برادرانم منو ببخشن، جذبه ای بود از مطلب خارج شدم، چون این مطلب فلسفی نیست اصلا. دقت کردید؟ اسفار فلسفه است، این اصلا فلسفی نیست. حالا بگذاریم، اینا میگن بله آقا تشریف آوردن، این آیات رو خوندن. حالا این دو نفرم چی هن؟ تو رخت خواب میفهمن، این تیکر اینا فیلم برداری کردن. تو را خدا گوش بدید، زندگیمون با این درست میشه، این دیگه شوخی نیست، امیر المؤمنینه. صبح تا شب هرچه دلمون بخواد بگیم، در کار دلمون بخواد بکنیم. حالا ببین چی میگه. میگه دیدیم آیه ها را خوند، آمد ببین دقیق فیلم برداری کردن. فوضع یده علی الحائط، دست گذاش روی دیوار. یه دیوار کوتاه چیزی اونجا بوده، چی بوده؟ گاهی من میگم ای خدا کاشان دیوار میموند، الان دیواری که نصف شب دست سلطان اولیا روی اون قرار گرفته. یه آهی کشید، خدایا چی میخواد بگه؟ فیلم برداری خیلی دقیق، دستش گذاشت رو دیوار، چی کار میخواد بکنه؟ یه وقتی دیدم یه آهی کشید، فرمود دم داره به خدا میگه لیت شعری. گوش بدید اینجا چی میگه؟ میگه از من روی بر مگردن. میخوام این جمله صحیفه توضیح داده بشه، ولا تعرض عنی. یه آهی کشید، دیدم میگه لیت شعری اناظر انت الی فی فعلاتی. خدایا کاش میدونستم در این برنامه روزانه که من دارم به نظر رحمت به من نگاه میکنی. ام معرض عنی، یا روی گردان هستی یا اخ. ای وای، کلماتی که از دهانمون خارج میشه توجه داشته باشیم. یه وقتی یه کلمه گفته رو برگردون نزد، افعالمون همینطور تا آخر. پس عنایت بفرمید. خب ولا تعرض عنی، ای خدا از من روی بر مگردان، فقط اقبلت الیک، من رو آوردم به سوی تو. ولا تحرمنی فقط رغبت الیک، من محروم مکن، من از تو درخواست کردم، سوال کردم. بله. ولا تجبهنی به رد فقط انتسبت بین یدک. این تی لغت خاص غریبی داره، اینو براتون شرح بکنم، جالبه. میگه که ببینید، و فی القاموس جبهه کمنعه ضرب جبهته و رده. یه وقت آدم بخواد کسی رو رد کنه، به یک به پیشونیش که ضربه آب برو. میگه خدایا به پیشانی من نزنی و من رد کنی. ولا تجبهنی به رد وقت انتسبت بین یدک، من استدم در برابر تو. انت الذی وصفت نفسک بالرحمه، خدایا تو خدایی هستی که نفس تو خودتو به رحمت وصف کردی، گفتی من رحیمم. فصل علی محمد و آله. وارحمنی، پس درود و تحیات بر پیغمبر آلش بفرست، به من رحم کن، خودت گفتی رحیمم. و انت الذی سمیت نفسک بالعفو، خود بالعفو، البته حالا بالعفو باید باشه، اینجا بالعفو آوردن چه مثلا بگن نام عفو رو خودت گذاشتی، چون عفو و اسم خداست، اما چون اونجا مصدره سیاق نشان بده که اینم مصدر باشه، حالا باید نسخه عتیق رو دید، چون اینجا سیاق مصدر رو نشان میده، نفسک بالرحمه نگفته بالرحیم، اینجا هم عفو باید باشه قاعدتا، حالا اینجوری چاپ شده من خیلی اعتماد ندارم. و انت الذی سمیت نفسک بالعفو، تو خدایی هستی که خودتو به عف نامیدی. ها، اما چون سمیته میگه میتونه عفو باشد، اونجا وصفته است، وصفته با رحمت مناسبه، اینجا سمیته. چرا؟ بله، خودتو عفو نامیدی، نسخه صحیحه. فعف عنی، پس از من عفوم کن، عفوم کن. خب اینجا یه مطلبی هست بگم براتون، گمان میکنم که بعد از این مطلب بگم دیگه بس باشه، خستتون نکنم. بله، حالا یه مطلب اینجا هست، عنایت بفرمید، مهمه. عرض میشود که مرحوم پدر اعلی الله مقامه به من فرمودن که بعض جاهای صحیفه رو اگر اون حال خاصی که ذکر میشه پیدا نشود نباید بگیم. خلاصه بعض آدمای مقدس این برانبر که بودن، اون در جوانی که ما اینا را می دیدیم، بعد دیدیم که توجیه می کنن، خیلی توجیهات خیلی یخچی، نه آقا ما از زبان اینا می گیم، اینا نه، اینا بی سواد بودن. اونا که با سواد بودن گفتن اگر این حالات پیدا نکنه، تحقق پیدا نکنه، نگیر شما، چون که در همون صحیفه مبارکه داریم، انشالله سلامتی بود در دروس آینده داریم که یه چیزایی رو خود سید علی خان مدنی میفرماد ما حق نداریم بگیم، حالا در آینده خواهید دید. بله، یه چیزایی هست آقا اینا یه چیزی به ما یاد میدن، ولی یه چیزایی مخصوص خودشونه، توجه کردی؟ یه چیزایی هم هست که مخصوص خودشونم نباشه اما تحقق پیدا نکنه نمیشه گفت. مثل این، الان گوش بدید. قد ترا یا الهی فیض دمعی من خیفتک، ای خدای من، معبود من، داری میبینی اشکم چطور از ترست میریزه. اگر آدم اشکش نریزه میتونه جمله رو بگه؟ نمیشه که برادر من، هیچ اشکش هم نمیاد، نمیتونه، نگو. و وجیب قلبی من خشیتک، این لرزش قلبم رو میبینی، از خشیت تو داره قلبم میلرزه. و انتفاض جوارحی من هیبتک، خدای از هیبت تو ترس تو نزدیک این از جوارح هم اصلا از هم جدا بشن، بریزن، مثلا تحلیل برن تا آخر. توجه فرمودید؟ اینو احتیاطا اگر اشکت نبود نگو، ها این قسمتش فقط مطالعه کنید. و صحیفه دار از این چیزا. این مخصوص خود امام نیست، یه جاهایی داره که مخصوص امام خودش اصلا. سید علی خان فرموده نگید. مثلا میگم در دعاهای آینده انشاءالله خواهیم داشت که زنده بودیم، میرسیم به اینجا که میگی که الهی علمتنا اسرار القرآن، مثلا خودتو اسرار القرآن ما یاد دادی، ما نمیتونیم اینو بگیم که اینجا، فقط ساکت باشیم بعد مطالعه کنیم. این مخصوص خود امامه. اما اینجا جمله ها مخصوص خودش نیست، کسی که این حالت رو پیدا کنه میتونه بگه. اگه واقعا اشکت ریخت خب بگو، خب نریخت نگو دیگه، طوری نمیشه که. اونجا رو مطالعه کن. قلبت لرزید اگه ترس خدا، خب بگو، نه لرزید نگو. پس الان اینجا چند تا، یکی خیف از ترسه، یکی خشیته، یکی هیبته. خیفه که همون ترسه، خشیت الان براتون خواهیم گفتیم حالا چیه، هیبت هم باز همون خوفه. اینه بگم که دیگه آخرش باشه بلنشیم بریم. قال المحقق الطوسی تاب سراح فی بعض مؤلفاته. سید علی خان مدنی رضوان الله علیه از محقق طوسی، خواجه طوسی نقل میکنه. خواجه طوسی خیلی مرد بزرگی بوده، عزیزان بهش میگن افتخار البشر. میدونید شوخی نیست خواجه، چی بگم به شما، خیلی مرد بزرگی بود. بله. قال المحقق الطوسی تا بصره، محقق طوسی فی بعض مؤلفاته ما حاصله، چیزی گفته که حاصلش این است. نوشته که ان الخوف، اینو دقت کنن خواهر برادرت، خیلی خوب چیزیه. ان الخوف والخشیه و این کانا فی اللغت به معنی واحد. میگه که خوف و خشیت درست در لغت به یک معنا هستند، الا ان بین خوف الله و خشیته فی عرف ارباب القلوب فرقن. الا اینکه بین خوف و خشیت در عرف صاحبان دل فرقی هست. اون چیه؟ میگه هو، اون این است، ان الخوف تعلم النفس من العقاب المتوقع بسبب ارتکاب المنهیات و تقصیر فی الطاعات. دقت بفرمید، خیلی زیباست. میگه خوف تعلم نفسه، از اون عذابی که متوقع است، ها ممکنه واقع بشه به سبب ارتکاب منهیات و تقصیر در طاعات. من میدونم یه کاری کردم، خب ممکنه عذابم بکنن. این انتظار تعلم نفسه. و هو یحصل لأکثر الخلق، این برای خیلی مردم حاصل میشه. و این کانت مراتبه متفاوتتا جدا، اگرچه مراتبش متفاوته. اما والمرتبه العليا منه لا تحصل الا للقليل، و مرتبه بالای اون خوف و تعلم نفس حاصل نمیشه مگر برای کمی. والخشیتو، اما خشیت چیه؟ این خوفه. خوف من وقتی که گناهی کردم، ترک طاعت کردم، توجه فرمودید، متوقع است که این عقابی واقع شود. این انتظار این عقاب تعلم نفس، این خوفه. خیلی خب. ول خشیت حالتون تحصل عند الشعور بعظمت الحق و هیبته و خوف الحجب عنه. الله اکبر. خشیت حالتی است که حاصل می شود وقتی توجه به عظمت حق و هیبت او شود و خوف محجوب بودن از او پیش بیاد، نکنه محجوب بشم از او. ها دقت کردید تو دعای ابو حمزه چی خوندید؟ و انک لا تحتجب عن خلقک، خدای تو از خلقت محجوب نمیشی. الا ان تحجبهم الاعمال دونک، مگر که اعمالشون نره محجوبشون بکنه. حالا اینجا خشیت حالتون تحصل عند الشعور به عظمت الحق و هیبته و خوف الحجب عنه و هذه الحاله لا تحصل الا لمن اطلع على جلال الكبریا و ذاق حلاوت القرب. این خشیت حاصل نمیشه مگر کسی که از جلال کبریا یه چیزی بفهمه و بچشه حلاوت نزدیکی را. و لذالک قال سبحانه انما یخشى الله من عباده العلماء، بندگان دانشمند خدا خشیت دارن نه همه. فالخشیت خوف خاص، خشیت خوف خاصه. فقط یطلقون علیها الخوف ایزن، گاهی بینم خوف گفته میشه، عیب نداره. تو نایه شریفه است که میفرماد که یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، هر دوتاش جمع شده، خشیت دارن. خب ولی حالا حالی گفته شده. به هر حال انشالله که امیدوارم که پروردگار کمک کنه این مطالب رو در نظر داشته باشیم و مخصوصا ولا تعرض عنی رو فراموش نکنیم. خواهران، برادران، جوانان، که خلاصه این طور نباشه که هرچه دلمون بخواد بگیم، هرچه دوست داشته باشیم فریاد بزنیم، غضب بکنیم. نه عزیز من، محدود باید بکنیم خودمونو، بدگمان نباشیم به این اون، مواظب باطن و ظاهر باشیم. ولا تعرض عنی، انشاءالله توفیق خدا شامل هممون بشه. بعد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.